سلام عرض میکنم حضور برادران و خواهران عزیز. هم دیر وقت، شما هم خسته اید، منم همینطور. حالا قسمت دومش که درسته، حالا اگه اولش درست نیست. من به ذهنم آمد در این فرصت، چون یکی از عناوین این نشست شما اینجور که برای من فرستادن، بحث اخلاق تشکیلاتی و اخلاق فعالیت سیاسی یا مبارزاتی هست، من به ذهنم آمد که با استناد به مبانی فکر اسلامی یه مقدار راجع به این مسئله صحبت کنم. اگر دوستان هم نکته یا فرمایشی داشتن یا سوال یا هر دیدگاهی داشتن، کتبی شفاهی هر جور مایلن، بفرمان که بنده و بقیه هم استفاده کنم. راجع به ضرورت بحث در مورد این موضوع، اول یه توجه تاریخی بدم به دوستان که در طول تاریخ نه فقط انقلاب ما، بلکه انقلاب‌ها و مبارزات جهانی، خیلی افراد و گروه ها و تشکیلات هایی آمدند با اهداف خوب شروع کردند، بعد کم کم به روش های بد آلوده شدند و بعد به تدریج به سمت اهداف بد حرکت کردند. تمام این آدم بدایی که تو تاریخ شما راجبشون میخونید و میشنوید و لعن میکنیم و اینا، و باید هم بکنیم، موضع میگیریم علیهشون، و اگر نگیم تمامشون، اکثر قریب به اتفاق اینا وقتی وارد بعد سیاسی تاریخ شدن، شعارای خوب میدادن، اهداف خوبی رو برای خودشون تعریف میکردن. شما کافیست توجه کنید که از امیرالمومنین علیه السلام تا آخر تمام رهبران ما بعد از پیامبر اکرم به دست کسانی به شهادت رسیدند که همه ادعای مسلمانی داشتند، همه شعاراشون، حرفاشون، ادعاشون این بود که ما میخواییم جامعه رو نجات بدیم و پیش ببریم. کسی که امیرالمومنین رو ترور کرد نه کافر بود، نه منافق بود، نه از بیرون آمده بود و نه دشمن بود، بلکه از سربازان خود علی ابن ابی طالب بود. ابن ملجم نه از زمین سبز شده بود یه شبه، نه از خارج منطقه آمده بود، یک کسی بود جزو رزمنده های نیروهای امیرالمومنین. کسی که امام حسن علیه السلام رو مسموم کرد و یعنی به دست او ضربه نهایی زده شد، به روایت قوی، گرچه پشت صحنه‌اش معاویه و دستگاه فاسد اونا بود، اما واسطه ها جریان خوارج بودند و از نزدیکان امام حسن، به دست ایشون این کار شد. امام حسین علیه السلام به دست کفار شهید نشده. کسی که ایشون رو شهید کرده شمر ابن زلجوشنه که از بستگان عباس ابن علی است، حضرت عباس، حضرت ابوالفضل، و خودش 20 سال قبل از عاشورا از سربازان امیرالمومنین بوده، یعنی همرزم امام حسن و امام حسین. شمر تو جنگ صفین با معاویه میجنگیده، جزو نیروهای امیرالمومنین بوده. 20 سال بعد، دو دهه بعد، در کربلا میاد سر سید الشهدا رو از تن جدا میکنه. همینطور بگیرید و برید جلو. بنی عباس که آمدن سر کار با شعارهای اهل بیتی آمدن. بنی امیه میدونین کل قدرتشون یک قرن نشده، 90 سال تازه، اونم دو تیره بودن. تیره اول که تیره معاویه و یزید و ایناست، یکی دو سال بعد از کربلا سقوط کرد. یعنی یزید که مرد، کشته شد در یک حادثه ای، پسرش یه مدتی آمد و بعد قبول نکرد حکومت و رفت کنار، و در واقع تیره سفیانی بنی امیه سقوط کرد بعد از کربلا. بعد مروانی ها، شاخه مروانی های اموی آمدن و اونا هم چند دهه بودن تا سقوط کردن، با شعارهای علوی و هاشمی و اهل بیتی سقوط کردن. بنی عباس میدونین مثل علوی ها، اینا هم جزء بنی هاشم بودن، شعارشون شعار اهل بیت بود، شعارشون اصلا این بود که الرضا من آل محمد، یعنی یه نفر از اهل بیت، حکومت حق اهل بیت پیامبره، کسی که مردم راضی باشن و باش بیعت بکنن. این که به حضرت رضا علیه السلام هم این لقب داده میشه، برای که در این زمان میگن ایشون بود اون رضا از آل محمد. بنابراین بنی عباس با شعارهای اهل بیتی آمدن سر کار، تحت عنوان که ما میخواییم انتقام اهل بیت رو بگیریم از اموی ها. ولی وقتی حکومت رو به دست گرفتن، یعنی سوار موج انقلاب علوی شدند و آمدن جلو و حکومت رو در واقع مصادره کردن، خودشون از جنایتکارانی شدن از اموی ها بدتر و چند قرن هم اینا حکومت کردن. اگه بنی امیه حدود یک قرن بود، و اینا میدونین پنج قرن بیشتر حکومت کردن. اینا رو عرض کردم از این جهت که هم در تاریخ ببینید میشه افرادی با شعارهای خوب، مانیفستای قشنگ وارد صحنه بشن، تشکیلات، فرد، و بعد جوری گند بزنن که خود اونا تبدیل بشن به قطب سیاه تاریخ. تو انقلاب خود ما هم از این مسائل زیاد بود. ما قبل انقلاب تشکیلات ها و گروه های مبارزی داشتیم که بچه های با انگیزه ظاهراً خوب، پاک، با شعار عدالت، آزادی، حتی مذهب وارد عرصه مبارزه با رژیم شاه می شدن، منتها هم دانش دینی نداشتن، هم اخلاق انقلابی و تشکیلاتی درستی نداشتن. بعد از یه مدتی جای هدف و وسیله عوض می شد. تشکیلات که وسیله بود خودش می شد هدف. ارزش‌های اسلامی و انقلابی که هدف بود می شد وسیله. جای وسیله و هدف عوض می شد. و وقتی تشکیلات می شد هدف، تمام ارزش‌ها و شعارها می شد ابزار و وسیله، بعد از یه مدتی هم معلوم می شد که خود تشکیلات هم یه وسیله است برای جاه طلبی و قدرت طلبی یا ثروت طلبی یه عده خاصی که بالا سر بقیه هستن. نمونه های از این متعدد ما داشتیم از گروه های به اصطلاح انقلابی ضد شاه که قبل از انقلاب تشکیل شدند، حتی فداکاری کردند، در یک دوره هایی کشته دادند، زندان رفتند، شکنجه شدند، مخفی شدند، فرار کردند تو زحمت و اینا، بعد یا بعضی از اینا شدند جزو ارکان رژیم شاه، که حالا برای هر کدوم از اینا اسمایی تو ذهن من هست، یه کسایی مثل پرویز نیکخواه و یه عده‌ای بودن که جزو رهبرای گروه های مارکسیستی ضد شاه بودن، و بعد اینا شدن جزو سران رژیم شاه. یعنی وقتی دستگیر شدن تو زندان و به محضی که دستگیر شدن، چون ایدئولوژی نداشتن و خلوص نبود، نه فقط که تسلیم می شدن و همه چی رو لو می دادن و افشا می کردن، بلکه تبدیل می شدن به عوامل درجه یک دستگاه. چندی نفر از اینا تا حد زمان شاه، تا توده‌ای ها و کمونیست هایی که تا حد وزیر و وکیل و حتی تئوریسین های رژیم شاه اینا بالا رفتن. قبلا تو زندان رژیم افتاده بودن، حتی بعضشون ممکن بود اعدام بشن. و نمونه های دیگه گروه هایی که با رژیم شاه تا لحظه آخر هم جنگیدند، با شعار مرگ بر امپریالیسم آمریکا آمدن تو صحنه اصلا، ولی بعد از انقلاب تبدیل شدن به جاسوس درجه یک آمریکا، اسرائیل، عربستان. اینا یک نمونه بارزش مجاهدین خلق، سازمان منافقین یا مجاهدین خلق. خب اینا وقتی که شروع کردن که اینجوری نبودن. اینا تو دهه 40 و 50 که وارد عرصه شدن، شعارهای انقلابی، اسلامی، خلقی، ضد آمریکایی، ضد شاه، ضد سرمایه‌داری، ضد آمریکا، ضد اسرائیلی، اینجوری بود. ولی چون کم کم خود سیاست که وسیله بود تبدیل میشه به هدف، مبنا دست فرد نیست، نه درست مبانی ایدئولوژیک و معرفتی درست رشد کرده و ساخته شده و بالا آمده، نه به لحاظ اخلاق مبارزاتی درست تربیت شدن و کادر سازی شدن، بعد از یه مدت هم به لحاظ ایدئولوژیک دچار انحرافات شدن می شدن، هم به لحاظ استراتژی و روش مبارزه. یه مرتبه می بینید کسایی که می گفتن با اسم اسلام و آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما اینجوری وارد صحنه شدن و میگفتن هدف ما زدن سران رژیمه شاه، هیچ کدام از سران رژیم شاه رو نزدن، کارشون کشید ظرف 5-6 سال به لحاظ ایدئولوژیک مارکسیست کمونیست شدن، مرتد شدن، بیدین شدن، رهبرانشون رسما اعلام کردن، آیه قرآن رو از روی آرمشون برداشتن. حالا بعد انقلاب دوباره یه عده‌ای آمدن همو گذاشتن برای که از بین جوانای مذهبی یارگیری کنن، ولی بدنه اصلی این گروه اینطوری شد به لحاظ ایدئولوژیک، یا التقاطی اسلام، ترکیب اسلام و مارکسیسم به نفع مارکسیسم، یا کلا مرتد شدن. به لحاظ استراتژی هم کسایی که میگفتن ما می‌خوایم به رژیم شاه و آمریکا و اینا ضربه بزنیم و میگفتن هیچ کس مثل ما ضد آمریکایی نیست، ضد آمریکایی واقعی ماییم، کارشون به جای رسید که سال 55 و 54 56 تو دو سه سال قبل از انقلاب میزدن بچه مسلمان‌های مبارزی که داخل تشکیلاتشون مذهبی بودن، اینا رو میزدن ترور میکردن، مثل همین شریف واقفی که دانشگاه شریف به نام اوست، مجید شریف واقفی مثلا، صمدیه لباف و امثال اینا. اینا بچه مذهبی هایی بودن که داخل گروه بودن، میگفتن ما نمیخوایم، ما مثل شما نمیخوایم مارکسیست و مرتد بشیم. البته اینا هم خیلی اطلاعات دینی مذهبی نداشتن، چون اصلا سواد دینی سیاسی بسیار ضعیف بود، همه شور و تلاش و مبارزه و فعالیت و سرصدا و اینا بود، سواد مواد خیلی آشنایی با مفاهیم معارف اسلامی اینا نبود به اون صورت. الانش هم اینجوری نیست، الانش هم تو به تشکل‌ها و تشکیلات و فعالیت‌های اینا بین هر 100 نفر هر 1000 نفر چند نفرن مثلا 50 تا بگن ما 50 تا 100 تا کتاب اسلامی خوندیم، دقیق درست کتاب خوندیم، مطالعه داریم، میدونیم، سوال کنن از این از این از اون از اعتقادات همه ما اینا رو میدونیم، چند نفرن؟ کمن. حالا اون زمان که اصلا کتابی هم نبود، کم بود، 5 تا کتاب چپی، 2 تا کتاب از اون و 3 تا کتاب از این ور مخلوط می‌کردن، اینا رو بازنویسی می‌کردن، رو هم می‌ریختن، جزوه ایدئولوژیک در می‌آوردن، اون می‌شد ایدئولوژیشون. قرآن رو بعد ناشیانه تفسیر کردن، نهج البلاغه رو همطور نفهمیده بلغور کردن و غرور و تکبر بیش از حد، احساس خودکفایی تو مباحث فکری که اصلا ما احتیاج به کسی نداریم، خودم همه چی رو میدونم، اصلا کسی رو قبول نداریم و اینا، اینجوری شروع کردن. و بعد رسید به اینجا که کارشون این شده بود بچه مسلمان‌هایی که هنوز مذهبی و مبارزن تو صحنه، اونا رو یا خودشون شکار می‌کردن، ترور می‌کردن، بعد جنازه‌اش می‌بردن تو بیابون، شکمش پاره می‌کردن، تو شکمش مواد منفجره میگذاشتن، منفجرش میکردن، آتیش میدادن بسوزه. این کارهایی که با همین جنازه شریف و امثال اینا کردن همین ها بود دیگه، که بعد شناسایی هم نشه و اینا. فساد اخلاقی بین روابط دختر و پسر داخل تشکیلات کم کم شروع شد، تحت عنوانی که ما هممون مبارزیم، مجاهدیم، تو خونه های تیمی و اینا توجیه میکردن. کم کم همینطور مسائل مختلف، کم کم نماز نخون مبارزه، اصل نماز مهم نیست، نماز وسیله است، مبارزه اصله. روزه هم به عنوان یک فعالیت مبارزاتی، اگر به مبارزه شکار شد فلان، همینطور همه چیز شد تحت اون عنوان توجیه شد. کشتن اینا و بعد لو دادن بچه مسلمان ها به ساواک زمان شاه، یه مرتبه چطور میشه با حرفای خوب، اهداف خوب، شعارهای خوب آمد تو صحنه و بعد تبدیل شد به کثیف‌ترین تشکیلات ها. کارشون اینا بعد این شد که بعد انقلاب زدن بعضی از چند هزار نفر از نیروهای انقلاب رو، از آدمای عادی تو کوچه و بازار میکشتن تا سر سفره افطار مثلا بیان طرف رو جلوی زن و بچهش سرشو بریدن، یا یه وقت سه نفر از بچه مسلمانایی که توی فعالیت‌ها بودن اینا رو گرفتن بردن، شکنجه‌هایی کردن که ساواک در تمام دوران رژیم شاه اینجور شکنجه نکرده بود کسی رو، که اینا جنازه هاشون رو که بعد از زیر خاک در آوردن، اینا مال سالای دهه 60. کاش که همون فیلم رو یه جوری تهیه کنین ببینین این فیلم رو. مثلا یک بسیجی رو گرفتن بردن تو اتاق، همینایی که اسمشون مجاهد خلق بود، با قاشق چشمشو در آوردن زنده، با اوتو تمام بدنشو سوزوندن، با آب جوش فلان، بعد شهید رو جنازه‌شو در آوردن، دیدن اینا پوست سرشو کلا کنده بودن، اینا رو زنده زنده ای کارا رو کردن، کاری که ساواک کارا رو نکرده بود زمان شاه. ببینید چطور میشه یه آدم با اهداف خوب، با شعارهای خوب بیاد تبدیل شده به کثیف‌ترین و دژخیم‌ترین آدما. بعد از ترور بهشتی و نمیدونم رجایی و کی اینا بگیر، همینطور تا پایین هر کی که قیافه مذهبی داشت میزدن، اینا مثلا شما رو میدیدن میزدن شما رو، دخترای محجبه و پسرای نمیدونم ریشو و اینا همه میخورد. تو خیابون یه مرتبه داری میری میبستت به رگبار مسلسل، توی سبزی فروشی عکس امام رو دیوار بود، تو همین مشهد، تو همین مشهد چهارراه میدون بار مشهور بود اون موقع، یه سبزی فروشی بود مال آقای آزادی که پسرش هم تو جبهه شهید شد، شهید آزادی از بچه‌های فعال جنگ بود. تو مغازه سبزی فروشی اونجا چون عکس امام رو دیوار بود، مردم عادی داشتن سبزی می‌خریدن، دادم تره جعفری اینا نارنجگ انداختن توی سبزی فروشی که هر کی داره سبزی می‌خره از این مغازه و فروشنده و خریدار همه کشته بشن، اینا چیزن عوامل رژیمن. و بعد زمان جنگ کثیف‌ترین خیانت‌ها رو کردن، یعنی تو جنگ رسما جاسوسی می‌کردن. صدام از اون بر آمریکا، انگلیس، شوروی اینا بهش موشک می‌دادن، موشک می‌زد، منافقین اینجا گرام می‌دادن که آقا این موشکی که امروز زدید یه 200 متر برتر بزنید. خوب نخورد. و تو جبهه لو می‌دادن، خیانت می‌کردن، دو سه تا از عملیات‌های ما رو لو دادن که بچه‌ها تو خود خط مقدم دشمن منتظر بود شهید می‌شد. یک نمونش کربلای 4 که خیلی از بچه‌های قواس ما تو آب شهید شدن قبل از اینکه به خط دشمن برسن. بعد همین آقایون ضد آمریکایی شدن رسما نوکرای آمریکا. آمریکا که عراق رو اشغال کرد، اینا یونیفرم ارتش آمریکا پوشیدن تو همین 10 سال گذشته و کنار سربازای آمریکایی کار میکردن تو عراق. الان هم در پناهونه، با اسرائیل تماس گرفتن، از عربستان پول گرفتن از اسرائیل. یکی از چیزای واقعا عجیب مایه عبرت اینا هن. چون دوران کودکی ما اینا قبل انقلاب و اینا به عنوان قهرمانان مبارز و اینا شناخته می‌شدن تو بعضی از تیپا و اینا. یه مرتبه کارشون کشید جزو کثیف‌ترین مزدوران تاریخ، یعنی تو تاریخ ایران ما آدمای اینقدر بدنام نداریم. خیانت، جاسوسی، ترور، شکنجه، آدم‌کشی، مزدوری، پول گرفتن از ارتجایی‌ترین رژیم‌ها. همین چند وقت یک هفته پیش، چند روز پیش دیدم یکی از مسئولین سیاه تو همین اینترنت رسما گفته بود، گفته بود اینقدر اینا با وقاحت حاضرن برای ما کار بکنن، هر چی بهشون میگم میگن آمادگی داریم، که من خجالت میکشم، من مرمورم میشه. یه جوری میشه که آدم اینقدر پست. اینایی که الان دارن برای آمریکا کار میکنن، اینا اول انقلاب میگفتن امام هم ضد آمریکایی نیست، دروغ میگه، ما ضد آمریکایی. خب این مثال زدم بدونید هم از صدر اسلام، هم تا صدر تاریخ انقلاب خود ما و از این به بعد همیشه این قضايا هست. اگر کسانی وارد عرصه فعالیت اجتماعی سیاسی انقلابی میشن، باید هم رو ذهنشون کار کنن، دانش و معارف دینی پیدا کنن تا بتونن حق و باطل رو درست تشخیص بدن، بازی نخورن، و هم رو اخلاق مبارزاتی خودمون کار بکنیم که وسطاش گاهی حق و باطل رو میفهمیم ولی منافعمون اجازه نمیده، خودخواهی هامون اجازه نمیده که در برابر حق تسلیم بشیم و تمکین بکنیم. تکبر، غرور، جاه طلبی، ریاست طلبی. چرا من اصلا این منافقین به نظر من علت اصلیش از همینجا بود، غیر از انحرافات فکریشون. اینا بعد انقلاب میگفتن به ما چیزی نرسید اونجوری که باید میرسید، سهم ما کو. فکر کردن انقلاب یک گوشت قربانیه و قراره که تقسیم بشه، سهمیه بندیه. صحبت مردم و عدالت و این حرفا در واقع نبود، پشت پرده بود که ما بیشتر میخوایم. خب این میگن تاریخ تکرار میشود. نه، تاریخ تکرار نمیشود اینن، اما تاریخ تکرار میشود سنخن، یعنی سنخ کارها بشر بشره، ضعفهای بشری همیشه تکراریست، همون ضعف‌ها سراغ هر کسی میتونه بره. حالا یه عده‌ای که یه چند سالی، اکثرا معمولا بچه‌ها تو دوران دانشجوییشون یه کمی سیاسی و اجتماعی نام میشن، بعدم میرن دنبال کارشون، درسشون تموم میشه یا ازدواج میکنن یا اشتغالی، مشکلات زندگی اصلا یادشون میره از این حرفا. اکثرا که میرن دنبال کارشون، بعد 20 سال بعد یادشون میاد، میگن ای بابا یک زمانی هم ما خول بودیم، خول بازیایی میکردیم. ولی یه کسایی هم هستن که اینا رو بازی تلقی نمیکنن، میخوان تا آخر عمرشون، حتی بعد از اینکه زندگی و تشکیل خانواده و اشتغال و کار و مشکلات، تا آخر عمرشون میخوان مجاهد حرفه‌ای باشن. یعنی میگه من هر کاری که دارم میکنم تو خونه، بیرون خونه، برای زندگیم که اونم جزء وظیفمه، همونجا هم میخوام درست زندگی بکنم، در این حال من تعهد انقلابیم، اجتماعیم، دینیم همیشه باهمه و هر وقت لازم بشه هر فداکاری میکنم. اگر کسایی میخوان حرفه‌ای تو عالم سیاست به روش درست باشن، باید حتما رو ذهنشون کار بکنن و همینطورم باید رو قلبشون کار بکنیم، باید هم رو ذهنمون کار کنیم، رو مغزمون کار کنیم، هم رو قلبمون کار کنیم، و الا دچار آفات و آسیب‌های زیادی خواهیم شد. من حالا تو این فرصت میخوام یه مقدار بعضی روایات رو براتون بخونم، یادداشت بکنید اینا رو، حداقل خلاصه روایت رو براتون مفیده. این روایات همه به نحوی مربوط به فعالیت‌های جمعی اجتماعی است، همه به نحوی مربوط میشه به همین اخلاق تشکیلاتی و مبارزاتی، اخلاق فعال سیاسی و فعال اجتماعی. این نوع روابطی که عرض میکنم که در سیره تشکیلاتی یاران پیامبر، اصحاب پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و همینطور اهل بیت سلام الله علیهم هست، این روشیه که اونا به عنوان رهبران جمع‌ها و جمع‌های تشکیلاتی و گروه‌هایی که عملاً امت از هسته‌های کوچک مبارزاتی شروع شد، اولین بار امتی که اطراف پیامبر بود چند ده نفر بیشتر نبودن، که میدونین تا سالها بعد از سالها فعالیت نیروهای پیامبر رسیدن به در حد 30-40 نفر، یعنی عملا مثل یک تشکیلات بسیار کوچک با 30-40 نفر فعالیت میکردن، به تدریج این چند ده نفر شد چند صد نفر، بعد چند هزار، تا امروز که ما و شما هستیم این جمعیت رسیده به بیش از 1 میلیارد، این امت به لحاظ شناسنامه ای. البته نوع آموزشی که پیامبر داده بودن به اصحابشون و نوع روابط اصحاب با هم، یه الگوی بسیار عالی و بهترین الگوی کار جمعی و تشکیلاتی است برای همه در همه دوره ها، هر کس بخواد پا جا پای اونا بگذاره و بره. ما به اصحاب پیامبر خیلی مدیونیم، اگر اصحاب پیامبر نبودن ما و شما مسلمان نبودیم امروز، اگر اصحاب پیامبر نبودند در اون جهادها، مبارزه‌ها، در تبعیدها، فشارها، شکنجه‌ها، در محاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی شعب ابی طالب، در بدر و احد و خندق، اون اصلا برای دیدن پیامبر حرکت میکنه به این سمت و بعد اسیر میشه و تبدیل میشه به یه برده، یه اشرافزاده ایرانی میشه یه برده و سالها مشکلات رو، مدتها تحمل میکنه تا ای که در مکه خدمت پیامبر میرسه، با ایشون ملاقات میکنه، چند تا ملاقات میکنه و مسلمان میشه. میدونیم پیامبر راجع به ایشون اصطلاح خیلی تعبیر استثنایی رو به کار بردن، فرمودن سلمانون منا اهل البیت، سلمان جزء خانواده خود منه، سلمان حکیمه. مسلمان ها اصحاب پیامبری که عرض میکنم حتی خوبانشون، اونایی که هیچ وقت تا آخر عمر سالم و پاک موندن، حتی اونایی هم به لحاظ نوع درکشون همه مثل هم نبودن. خب جناب ابوذر هست، جناب سلمان هم هست، هر دو صحابی تا آخر عمر پاک موندن و الهی بودن. در این حال تفاوت نوع درک دینیشون هم باز در حدیه که حتی نقل شده از پیامبر، من نمیدونم البته این چقدر مستنده، ولی نقل شده مشهوره که پیامبر فرمودن که اگر ابوذر میدونست تو دل سلمان چیه، خلاصه حالا محافظه‌کارانه حرف بزنیم، اینو نمیپذیرفت و پس میزد، یا میگفت این قبول، این چجور اسلامیه مثلا. یعنی حتی سلمان و ابوذر که جزو بهترین اصحاب پیامبرن و تا آخر عمر پاک موندن، ولی تفاوت‌های معرفتی، تفاوت در نوع نگاه اینا وجود داره، این تفاوت‌های فردی بالاخره وجود داره. سلمان حکیم الهی اصلا، پیامبر خیلی در موردش تعابیری دارن، یک جمله مشهوری هم داره ایشون بعد از پیامبر وقتی قضایای سقیفه پیش میاد، ایشون صحنه رو که نگاه میکنه یک کلمه میگه به فارسی، میگه که کردید و نکردید، یعنی هم ظاهرا وفا کردید به اسلام و به حرفای پیامبر، اما در واقع وفا نکردید، او امانت رو به جا آوردید و به جا نیاوردید. خیلی جمله زیبایی از سلمان به یادگار مونده مال اون موقع. بعدم که ایشون در زمان خلیفه اول استاندار مدائن شد که یک منطقه ایرانی بود، البته آمد از حضرت امیرم اجازه گرفت که من قبول کنم یا نه، حضرت امیر فرمودن شما قبول کن، و آدم بسیار زاهد. شنیدید سلمان وقتی که میرفت موقع استانداریش، مردم ایران به سبکی که از قدیم داشتن، جمعیت آمده بود به استقبال که حالا استاندار داره میاد، جمعیت واسطه بودن، منتظر بودن مثل شاههای ساسانی و اینا، یا یال و کوپالی کسی چیزی بیاد و سلمان اونقدر ساده آمد رد شد هیچ کس نفهمید که اون کسی که منتظرشن همین بود، سوار یه الاغی بود همینجا آمد رد شد، میگفت چه خبر اینجا اینا، رد شد هیچ کس نفهمیدی سلمانه. از همه اینا که رد شد و آخرای آخرها بعد بهش گفتن که شما چیزو ندیدین جناب حاکم مدائن رو که قرار بود تشریف بیارند و اینا جناب سلمان رو؟ ایشون گفت او جناب حاکم مدائن من نمیدونم کیان ایشون، ولی سلمان منم. من نمیدونم یه آدم همینجوری ساده سوار یه الاغی شده داره میاد ای حاکمه، که اصلا همه تعجب آمدن بس گفت این همین سلمان بوده. اون منطق شاهنشاهی امپراتوری که حاکمان باید یک یالوکوپالی داشته باشن یه مرتبه تبدیل شده بود به یه آدمی که همینجور ساده، و ایشون میدونین هیچی نداشت، یه پوستینی داشت که روزا روش مینشست و حکومت میکرد، شبا هم روش میخوابید. ایشون وقتی که برده بود در خانه یک مرد یهودی در مکه، پیامبر حتی رفته بودن حکومت تشکیل دادن تو مدینه، ایشون هنوز برده بود نتونسته بود آزاد بشه. لذا سلمان تو بعد جنگ بدر و جنگ احد نیست، چون تو خونه و یهودی برده بود. پیامبر بهش پیام میفرستن که برای آزادی خودت با این اربابت کسی که تو بردشی یه قراردادی ببند، یه چیزی امضا بکنید که ما یه معامله یه قراردادی و هر طور شده شما رو آزاد کنیم. حالا هیچی هم نداشتن اون موقع مسلمان ها. این میاد میگه که قراردادی بستم و قرار شد 300 نخل خرما براش بکارم، مثلا 800-900 مثقال طلا چقدر بهش بدم، ولی کو همچی پولی. پیامبر به اصحابشون فرمودن که ببینید اخلاق تشکیلاتی، اخلاق کار جمعی، روابط اینجوریه. پیامبر فرمودن، رو کردن به اصحابشون، به مؤمنین فرمودن که به برادرتون کمک کنید. هیچ کس یک همچی وجهی نداشت. اونجا داره که اینا همون وقت رفتن و فرداش که آمدن هر کسی تعهد کرد، گفت یکی گفت 30 تا نخل، یکی 20 تا، یکی گفت 5 تا، و ظرف یک روز به سرعت این 300 درخت نخل تهیه شد. پیامبر به سلمان فرمودن برو جای نخل رو گود بکن، این 300 تا رو وقتی کندی خبر بده که ما همه با هم بیایم و این درخت ها رو بکاریم و بریم. سلمان میگه من این کار رو کردم، با اصحاب پیامبر رفتیم جاهای نخل ها رو کندیم، بعد به پیامبر خبر دادیم، ایشون خودشون آمدن و نخل ها رو با دستشون یکی یکی کاشتن تا اینا همه تمام شد. سلمان میگه من بعدها پیگیری کردم یکی از این نخلها خشک نشد و همش گرفت، با اینکه تو این منطقه از هر 10 تا نخلی که میکاشتیم مثلا گاهی نصفش خراب میشد. بقیه قرارداد من طلاهایی بود که مونده بود. به پیامبر گفتم آقا طلاها رو چیکار کنیم؟ فرمودن که برادرانت هستند، یعنی ما تنهات نمیگذاریم، همه با همیم. اینا جزو خصوصیات تشکیلات اسلامی است. یه روز میگه یه قطعه طلا از معدنی آوردن برای پیامبر. پیامبر فرمودن اون مرد فارسی که برای آزادیش قرارداد بسته بود کجا، سری بگین بیاد. سلمان میگه به من خبر دادن آمدم، به ایشون یک قطعه طلا دستشون بود، فرمودن این رو برو بگیر و بقیه تعهدتو به اون یهودی بده و آزادش. من گفتم یا رسول الله این کافی نیست. پیامبر گفتن چرا کافی است، به برکت خدا کافی است. میگه سلمان میگه به خدا قسم رفتم و وقتی وزنش کردم دیدم دقیقا به همون وزن نیست که از من خواستن، و این رو دادیم و من آزاد شدم و به پیامبر ملحق شدم، که ایشون یکی از خصیصین پیامبر میشه. یک نمونه دیگه باز از نوع روابطی که تو بین اصحاب پیامبر تو تشکیلات کوچکشون، تو امت کوچکی که راه انداخته بودن، یک نمونه دیگه از سیره ایشون. انس میگه که با پیامبر بودم، دیدم ایشون یه لباسی پوشیدن که حاشیه‌اش خیلی زبر و خشنه. یه بیابونی از راه آمد، نه ادب داشت، نه حرمت پیغمبر سرش میشد، نه هیچی. همینطور اومد می‌خواست یه چیزی از پیغمبر بگیره بره، گشنه‌ای هم بود و اینا، آویزون شد به لباس پیامبر، جوری که این لباس که لبه‌هاش هم خیلی خشن و زبر بود رو گردن پیامبر فشار می‌آورد، آویزون شده بود از گردن پیامبر و سر پیامبر رو کج کرده بود. که من نگاه کردم دیدم رد ای لباس روی گردن پیامبر افتاده و این رها نمیکنه. پیامبرم همطور آروم هیچی بهش نمیگم، میگه آمدیم جلو که دستشو بگیریم که مؤدب باش اینها. حالا این زمانی که دیگه پیامبر حکومت تشکیل دادن در مدینه، میگه آمدیم جلو ببینیم، دیدم خیلی هم بیادبانه صحبت میکنه با پیامبر. گفت که به پیغمبر میگه که این اموالی که اینجا داری که مال بابات نیست، به پیامبر میگه. میگه اینا که مال پدرت نیست، این شطور منو بار کن از همین چیزایی که داری، میخوام برم خونم زن بچم گشنه. میگه با همین بی ادبی با پیامبر حرف میزنه، همونطور یقه پیامبرم داره میکشه. میگه دقت کردم ببینم پیامبر چه واکنشی نشون میدن، دیدم که پیامبر لبخندی بر لبشونه و به آرامی میگن که برادر ول کن یقمو، هر کاری بگی میکنم، و این رها نمیکرد. بعد پیامبر فرمودن که او گفت این مال مگه تو نمیگی مال خداست؟ ما هم که بنده خداییم، بده بریم. پیامبر فرمودن که یک سوالی ازت میکنم، اینجور با من برخورد میکنی، اهانت میکنی، یقه ما رو میگیری، طلب داری از ما، هیچ نوع اضطرابی نداشتی در برخورد با من یا داشتی؟ گفت نه. پیامبر فرمودن چرا؟ گفت برای که میدونم تو یه آدمی، هر کس باید بدی کنه بدی رو با بدی جواب نمیدی، خاطرم جمع ازت، تازه از این جلوترم میتونم برم، ولی مطمئنم تو مکافات نمی کنی، کار بد و با بد جواب نمیدی. در سیره پیامبر نقش شده که ایشون تبسم کردن، لبخند زدن، فرمودن شطورشو بار جو و خورما کنید ببره برای خانوادش. اینا نوع روابط انسانی بود که اصحاب توی تشکیلات از پیامبر میدیدن، خودشون هم بین هم دیگه به همین سبک عمل میکردن. نمونه دیگه مسئله امانت داری، به این که ما نمیگیم آقا مبارزه اصله، یعنی ما باید پیروز بشیم، ما باید با قدرت و حکومت برسیم، این وسط دیگه هیچ اهمیت نداره. نه، این نمونه رو خواهش میکنم دقت کنید. تو جنگ، تو نبرد خیبره، مسلمان ها به شدت دچار گرسنگی و کم غذایی هن، به حدی که مجبور شدن بعضی از مسلمان ها از گرسنگی مجبور شدن اسب یا الاغی اگر داشتن کشتن گوشت او رو بخورن، که مکروه بود نه حرام، ولی از گرسنگی مجبور شدند. چند تا از دژهای خیبر رو فتح کردند، ولی کامل سقوط نکرده هنوز. یه چوپانی از اهالی اونجا که مشرک بود و گله های یهودیان رو نگهداری میکرد، گوسفندا و شترای اونا رو، آمد پیش پیامبر گفت که من میخوام ببینم تو چی میگی، اصلا حرفت چیه، این اسلام اینا که میگی چیه. پیامبر با ایشون میشینه چند جلسه صحبت میکنه و این مسلمان میشه، میگه من این حرفا رو، اگه این حرفا رو میزنی اینا درسته، قبوله. حالا نکته مهم اینه که مبارزه اصل از پیروزی اصل از اخلاق و امانت و اینا مهم نیست، ارزش مهم نیست. نه، میگه که آقا من دیگه مسلمان شدم و در ضمن این گوسفندایی که دست منه اینا همه مال همین یهودیاست، همه اینا رو هم تقدیم کردیم به شما، اینا هم تقدیم به سپاه اسلام، حالا اینا هم از گرسنگی مجبور شدن گوشت خر بخورن بعضیاشون، این هم آمده قشنگ این همه گوسفند و شتر مال دشمن رو داره هدیه میکنه. پیامبر چی فرمودن؟ در برابر سربازای گرسنه تو اون مشکلات فرمودن این مسلمان، تو که داری مسلمان میشی بدان بخشی از مسلمانی اینه که در امانت خیانت نمیکنیم. ما مسلمان، تو نمیتونی مسلمان شدن تو با یک کار غیر مسلمانانه شروع کنی، اونا به تو اعتماد کردن، دشمنن الان با ما، به تو اعتماد کردن، گوسفندا و شتراشون رو به تو سپردن، تو اگر میخوای به ما ملحق بشی باید این امانت رو ببری بهشون پس بدی و بعد بیای پیش ما خودت. و این قبول کرد و رفت کل اونا رو پس داد و آمد. اینا همه اخلاق تشکیلاتی و مبارزاتی است، به این معنا که هدف وسیله را توجیه نمیکند. نمونه دیگه رابطه بین اصحاب که فاصله های طبقاتی اعضای یک گروه و تشکیلات رو از هم جدا نکنه. بالاخره تو حتی الان تو همین جمع شما نشستین، بعضیاتون وضع مالیتون بهتره، بعضیاتون خرابتره دیگه، همه که مثل هم نیستیم، بعضیا ممکنه بچه پولدار باشن، بعضیا مشکلات مالی دارن تو خانواده‌شون، همه مثل هم نیستن، طبیعی است، تو هر جامعه همینطوره. در روایت دار امام صادق علیه السلام فرمودن که پیامبر کاری کرده بودن که در اون تشکیلات و در اون امت کوچکی که درست کرده بودن هیچ کس به خودش اجازه نمیداد، به خاطر ای که یعنی یک نوع فضیلت طبقاتی برای خودش قائل باشه نسبت به دیگران، هیچ کس حق نداشت آدمها رو بر اساس پولشون و ثروتشون ارزش گذاری بکنه. امام صادق علیه السلام میفرمان که یه وقتی دیدن که تو مسجد یه فقیر مسلمانی نشسته، یه آدم پولدار مسلمانی هم آمد نشست کنار این، بعد که فهمید این یارو فقیره یه کمی خودشو جمع کرد که به اون نخوره، نه که او کثیف بود مثلا لباسش یا بو میداد یا به خاطر نظافت و بهداشت و اینا، نه، به خاطر فقیر، اینا این لباس ما گرونه، این لباسش اینطوریست، ناخودآگاه این کارو کرد. امام صادق فرمودن پیامبر اجازه نداد این نوع نگاه و روابط ادامه پیدا کنه. همونجا در جلوی جمع فرمودن که، حالا در جلوی جمع شما من نمیدونم چون تو روایت هم نیست، بهش فرمودن که شما چرا خودتو لباس تو جمع کردی که این بهت نخوره؟ دو تا مسلمان وقتی به هم میرسن باید همدیگر رو در آغوش بگیرن، معانقه کنن، مصافحه کنن، احوال همو بپرسن. چطور شما فاصله گرفتین، تو خودتو جمع کردی که بهش نخوری؟ ترسیدی فقرش به تو منتقل بشه؟ گفت نه. فرمودن ترسیدی پولای تو همی تماس به ایشون منتقل بشه، یه بخشی از حسابت سرمایه و حسابت همین وسط منتقل شه بره اونور؟ گفت نه. فرمودن چرا لباس تو جمع کردی، چرا خود تو جمع جور کردی که با این تماس نداشته باشی؟ گفت یا رسول الله، اون آدم فهمیده یه واقعا، میگه که یا رسول الله این پولا رفیق شب و روز من بوده، تمام قلب من رو گرفته و ذهن من رو مشغول کرده، من رو از واقع بینی جدا کرده. و واقعیت چی بود؟ که من این رو ارادی نکردم، من همینطور به طور طبیعی پول و اخلاق سرمایه داری باعث میشه که خوب رو بد ببینم و بد رو خوب ببینم. برام انسان حرمت و ارزشش رو از دست داد. یه لحظه فکر کردم اونه که مهمه برای تشخیص آدم هاست، ارزش گذاری آدم ها، مقدار ثروت و قدرتشونه، نه انسانیتشون و کرامتشون و اینها. بعد حالا ببینید باز خود این چطور تربیت شده، میگه من میدونم اشتباه بزرگی کردم و این با مسلمانی قابل جمع نیست، اینجور نگاه که به فقرا رو تحقیرآمیز نگاه کنی، ولی حاضرم این کار رو به این شکل جبران بکنم، اگر شما اجازه بدید و ایشون منو ببخشه من نصف ثروتم رو به ایشون میدم. کی الان حاضر این کار بکنه؟ هم بین شما انگلا، شما حتما پول نداری که حاضر این کار بکنه. واقعا کی حاضر این کار بکنه؟ یعنی پول داره به خاطر که این کار کردی، کار عادی که خیلی عادیه برای ما، از این کارا بدتراش عادیه، و بعد به خاطر که همین اشتباهش رو جبران کنه میگه نصف ثروتمو میبخشم به این رو به عنوان عذرخواهی از من بپذیره ایشون. پیامبرم نگفتن خیلی خوب دیگه اب نداره، نه برو دیگه تکرار نشه، رو کردن به فقیر گفتن شما قبول میکنی نصف ثروت ایشون رو و ببخشیش؟ اون فقیر گفتش نه. پیامبر اون ثروتمند گفت چطور نه؟ گفت میترسم این ثروت وقتی به من برسه منم مثل شما بشم، میترسم این ثروت بیاد انسانیت بره، دیگه دیگران رو برادر و خواهر خودم ندانم، بگم من یک موجودم، اینا یه موجود دیگه هن چون فقیرن. ببینید رابطه انسان با انسان و اخلاق تشکیل، اینا اصحاب پیامبر همشون، اصحاب رو پیامبر اینجوری تربیت میکرد و تغییر میداد. نمونه دیگه بخشش پیامبر تو مبارزه، تو جنگ احد میدونین زدن دندان پیامبر رو شکستن، پیشانیش مجروح شد، پاش مجروح شد و صورتشون شکاف، اصلا کمان ایشون شکست، مسلمان هم خیلیشون در رفتن، فکر کردن پیامبر شهید شده، زدن به چاک. یه عده کمی موندن دور بر پیامبر، حضرت امیر علیه السلام بود، زبیر بود، ابو دجانه بود که شهید شد، یه چند نفری دور پیامبر موندن، بقیه رفتن بالای ارتفاعات، یه دم رفتن اول. اونجا داره یکی از خانم‌های مسلمان پشت او ارتفاع بود نزدیک مدینه، گفت کجا آمدین؟ گفت پیامبر شهید شد. گفت خب پیامبر شهید شده شما دارین فرار می‌کنی؟ گفت دیگه کاری از کسی بر نمیاد. این خانم داشت نخ می‌ریست، این چرخ نخریسیشو برداشت داد به دست او رزمنده، گفت شمشیر تو بده من، تو بشین یکم نخ بریز اینجا، چون تو میگی پیامبر شهید شده داری فرار می‌کنی، می‌خوای زندگی کنی بعد از پیامبر که چی؟ و ایشون اون به اون چرخ نخریسیشو داد دست او رزمنده و آقا شمشیرشو گرفت و اون خانم رفت جلو. تو بعضی نقلا هم ذکر شده که این خانم، هم تو راجع چند تا خانم رزمنده داریم در جهادهای پیامبر، که اینا زدن یک 10-20 نفر رو ناکار کردن. یکی از این خانوما هستش که در یکی از این غزوات تیرانداز خیلی قابلیه، ایشون شوهرش در یه عملیاتی شهید میشه، بعد یکی از رزمنده های دیگه با ایشون ازدواج میکنن، اون رزمنده هم توی عملیات شهید میشه، ایشون در واقع همسر دو شهیده. میاد ایشون پیش پیامبر میگه یا رسول الله من میخوام بیام جبهه خودم. پیامبر میفرمان که علی برکت الله، بفرماد به برکت خدا بیاد. میاد این خانم، خب اول میاد کمک به مجروحین و آب بیاره و مجروح بیاره عقب زخما رو ببنده، بعد میبینه فضای جبهه درگیری و ایناست و تیر و کمان برمیداره میره درگیر میشه. و این خیلی جالبه. اونجا تو جنگ معلوم میشه که ایشون تیرانداز فوق العاده ماهریه. داشتن با امپراتوری روم میجنگیدن. نقل شده که وسط درگیری وقتی یکی از رزمنده ها که میبینه که با این خانمو یه عده اینجا گیر افتادن، نیروهای دشمن با اینا نزدیک شدن، با نیروهای دشمن درگیر میشن. وسط درگیری این خانم هم تیر و کمان برمیداره شروع میکنه به تیراندازی. یکی از رزمنده های مجاهد اسلام میگه که اون تو یارو رو که میبینی شوهر تو او کشت تو جنگ قبلی. نقل شده که این خانم جوری هدف گرفت که تیر درست وسط دو چشم او زد و او رو کشت. بعد 4 از رزمنده های ارتش نیروهای رومی که همین گلادیاتورا و اینا حمله کردن به سمت این خانم. این رزمنده میگه یه لحظه تو این منطقه معرکه من موندم و این 4 به سمت ما دارن میان. من به این خانم برگشتم گفتم فرار کن، اینجا بلند شیم بریم، اینجا گیر افتادیم به اینا. میگه منم سوار اسب شدم، یک کمم رفتم، برگشتم دیدم این خانم عوض که فرار کنه 2 نشسته داره هدف میگیره. و ببینید چقدر جالبه، یک کسی این فیلمش بکنه، فیلمشو بسازه. 4 سرباز رومی رو که با اسب دارن میان به سمتش، 4 اینا رو از رو اسب میندازه این خانم. یعنی یکی یکی اینا رو با تیر میزنه، هیچ کدوم نمیرسن بهش. بعد 2 دیگه از اونا میان به سمت شمشیر میکشن به سمتش، این خانم خنجر میکشه که 1 با این 2 بجنگه. که بعد نقل شده که بعضی از اصحاب پیامبر دانستن که این طرف جبهه اینطوری، آمدن 7-8 کمک و اونا باز در رفتن. خب ما یه همچین خانمایی هم داریم توی غزوات پیامبر که 4-5 از اینا رو زده. یکی از خانمایی هست که میگه که من دارم شما رو تحریک میکنم که شیر بشین. خانما شیر بشن یه وقتی جنگ چیزی شد. بله آقایون باستن عقب، شما ها برین جلو. بعضی از خانمایی داریم از اصحاب پیامبرن که میگه من در 7 شرکت کردم. خانمی داریم که میگه من در 7 با اجازه پیامبر شرکت کردم. شاعری دارن پیامبر، از اصحاب پیامبر به نام حسان ابن ثابت، شعرهای خیلی خوبی هم میگه، برای حتی برای قدیر هم شعر گفت و اینا. منتها یه مقداری همین روحیات شاعرانه دارن، میدونن بعضی آدمای خوبی هن شاعر شعرهای خیلی عالی میگن نه، ولی موقع عمل و اینا خیلی پاش نیستن. مثلا ایشون شعر در مدح قدیر گفت ولی خب بهش عملا خیلی چیز نکرد. داره که تو جنگ همین خندقی که عرض کردم خانوما و مثلا بچه‌ها و خانواده‌ها رو آورده بودن عقب، یک صف عقب‌تر که اونا تیراندازی به سمتشون نشه. خب مردا تو صف اول داشتن درگیر بودن. بعضی از مردا هم که مثلا سنشون بالا بود یا نمی‌تونستن بجنگن یا بیماری چیزی بودن، اونا هم اونجا بودن. بعضی هم همینجوری می‌رفتن عقب دیگه، کار نداشتن. مثلا حسان میگه که من نمی‌تونم بجنگم، من فقط شاعرم، من شعر قشنگ میگم، من شمشیر اینا بلد نیستم، از این کارهای خشن اینا من بلد نیستم. میاد میگه من برم مواظب خانوما باشم اینا، میاد عقب. وقت اونجا داره که نقل میشه یه لحظه بعضی از نیروهای مشرکین با یهودیایی که خیانت کردن از پشت جبهه، یه عده از اونا نفوذ میکنن، از پشت میان به سمت مسلمان‌ها و درست میان جایی که خانوما و بچه‌ها و اینا هستن. یعنی دشمن دور زده از پشت آمده. وقتی میاد پیامبر عمه‌ای دارن به نام صفیه، ایشون برمیگرده به حسان میگه که آقا جون اینا اومدن، پاش برو جلو. این میگه که من که نمیتونم بجنگم که. من میگه خب اون شمشیر چیه به کمرت بستی؟ گفت من همینجوری چون همه میبندن منم بستم. صفیه خیلی جالبه، ایشون میگیره شمشیرش، میگه بده شمشیرت بده به من. بعد میبرش اونجا، میگه کنار بچه‌ها بشین همینجا تو. و این خانم خودش میره به سمت اونا و باز نقش شده که ایشون 2-3 از اونا رو زده ناکار میکنه و اونا میرن عقب تا وقتی هم بعضی از اینا میان. بنابراین این هست، از همه اصحاب مثل هم نبودن، زنان و مردان مجاهده بودن که تو صحنه فداکاری میکردن. حالا این تیکر میخوام بگم، در جنگ احد وقتی خبر میدن پیامبر مجروح میشه، اینا خیال میکنن شهید شده، در میرن. یه عده محدودی اونجا میمونن. این ضربات که میخوره پیامبر سر و صورتشون خونی و اینها، یک کسی از اصحاب ببین حالت بزرگواری و گذشت و اینکه حتی با این آدمای عادی که دارن میجنگن با کینه نمیجنگه، هدفش نجات اونا هم هست. حتی یعنی وقتی وارد کار سیاسی اجتماعی مبارزاتی میشه آدم، با کسی کینه نباید داشته باشه. هنری که پیامبر آموختن این بود که حتی اگر وارد مجبورید به جنگید، جنگ بدون کینه شخصی. ما با کسی کینه نداریم. حتی اونایی که زدن دندان پیامبر شکستن و این مصیبت‌ها رو سرشون آوردن، جالبه که نقل شده که یکی از اصحاب به پیامبر میگه که پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، همون نفرینی که حضرت نوح کرد قومش رو که رب لا تذر علی الارض من الکافرین، خدایا یک کافر رو اینجا دیگه نگذار و اینا هم عبین برن، همچون نفرین شما بکنید که این همه نابود بشن. پیامبر در حالی که مجروح، صورتش خاکالود، خونالود، دندانشون شکسته، خیلی جالبه، نفرینی که میکنه پیامبر اینه، میفرمان که اللهم اغفر لقومی، خدایا مردم مرا ببخش، فانهم لا یعلمون، اینها نمیفهمن، نمیدونند، اینا آگاهانه این کارو نمیکنن. این نفرین پیغمبر ماست. دشمنانشو که نفرین میکنه میگه خدا اینا رو ببخش، اینا منو زدن، دندان منو شکستن، ولی خدا اینا رو ببخش. و همینطور گذشت در برابر دشمن. این جالبه، در مدینه به پیغمبر گزارش دادن که قبیله قطفان، اینا سیره پیامبر، ما یک مشکل زیاد داریم واقعا، پیامبر رو نمیشناسیم. گفتن قبیله ای دور هم جمع شدن میخوان حمله کنن، شبیخون بزنن، عملیات شبانه چریکی بکنن به مدینه، مدینه رو بگیرن. یه عملیات ناگهانی غافلگیرانه میخوان انجام بدن، شبیخون بزنن. حضرت با سری به اصحاب فرمودن سری آماده شیم بریم و کمین بگذاریم، نذاریم بیان تو شهر. 450 نفر از رزمنده ها اصحاب آماده میشن، با پیامبر میرن. دشمن وقتی خبر میفهمه، فکر کرد غافلگیر کرده، ولی وقتی میبینه پیامبر سری با چند صد تا رزمنده آمدن، دست و پاشو گم میکنه و میره تو کوها مخفی میشن. در روایت نقل شده باران شدیدی بارید اون شب، لباسهای پیامبر خیس شد. ایشون یه مقداری از لشکرگاه، از اردوگاه فاصله گرفتن که میخواستن لباس تنشون رو در بیارن خشک بکنن، نمیخواستن جلوی دیگران لباسشون رو بکنن لخ بشن، رفتن با فاصله ای و اونجا که پیرانشون رو در بیارن و آویزون کردن رو شاخه درختی و زیر او درخت نشسته بودن. در این بین یه مرتبه یکی از همینایی که رفته بود قایم شده بود با اسلحه میاد بالا سر پیامبر ظاهر میشه، یعنی عملا انگار پیامبر غافلگیر کرده و داد میزنه که میگی خدا خدا، این خدای تو میتونه الان تو رو از دست من نجات بده؟ کی میتونه تو رو از دست من الان نجات بده؟ پیامبر فرمودند خدا. گفت خب حالا میبینیم، الان امتحان میکنیم خدای تو رو، این منو، اینم شمشیر و اینم گردن تو، ببینیم خدای تو چه میکنه. در همون حال که میاد جلو با سرعت بزنه، پاش به چیزی بند میشه، میخوره زمین، شمشیر از دستش میفته. پیامبر شمشیر رو بر میدارن، میان بالا سرش، میگن حالا کیه که تو رو از دست من نجات بده؟ چون تو که خدا رو قبول نداری، من که قبول داشتم، تو دیدی خدای من چه کرد، کی حالا تو رو از دست من نجات میده؟ میگه که کرم محمد. میگه من خدا رو تو رو قبول ندارم، ولی اخلاق تو رو قبول دارم، اخلاق محمد منو نجات میده. اونجا داره که پیامبر شمشیر رو نگرفتن بالا سرش بگن زود بگو اشهد الله اله الا الله، تا فرمودن که من خدا رو به تو معرفی میکنم و تو رو بپذیر، زندگی به نفع توست، به نفع من نیست، به نفع توست. میگه خیلی خب، پیامبر با چند کلمه حرف میزنه، میگن قبول کردی؟ میگه نه من قبول ندارم. پیامبر آزادش میگذاره، میگن خب برو. حالا کسی که مشرک، دشمنه، میخواست پیامبر رو بکشه و نتونست، پیامبر او رو آزاد گذاشت که به راه خودش بره. این وقتی که رفت به قبیله خودش، اونجا بعد مسلمان شد، به مردمش گفت که ما داریم با کی میجنگیم. راجع به حیای پیامبر در روایت نقل شده که یک اصحاب میگن، ایشان تعبیری که به کار بردن به کار میبرم، میگه پیامبر مثل دختران نوجوان با حیا بود و به حد این تعبیری که اصحاب دارن. و میگه که گاهی با یک جمله یا حرف چیزی میزدیم که یه مقداری خلاف ادب بود، پیامبر رنگش سرخ میشد و سرش رو پایین منداخت. راجب پیامبر نقل شده که ایشون همیشه یک لبخند گوشه لبش بود، هیچ وقت پیامبر رو بدون لبخند کسی ندیده، منتها خنده های بلندی که زبون آدم میفته بیرون و اینا اونجوری نداشته. هیچ کس قاه قاه بلند خندیدن پیامبر رو ندیده و نشنیده، ولی همیشه یک لبخندی گوشه لب پیامبر بود. میگه اگر یه روز میدیدیم پیامبر لبخندی گوشه لبشون نیست، میفهمیدیم که یه اتفاقی افتاده، یک اشتباهی کردیم، یک کاری کردیم. باز از حیای ایشون، انس ابن مالک که سالها در خدمت پیغمبر بوده، ساده زیستی و بی تکلفی پیغمبر رو میدونه، میگه پیامبر خیلی از روزها روزه بودند و تمام افطار و سحرش هم یک مقدار یا شیر بود، شیر و نان و یه وعده غذا میخورد و هم افطار و هم سحر و هم وسطش رو باز و اینا یه چیزا نبود، یه وعده یا افطار یا سحر یه چیز ایشون میخورد، مقداری نان و مقداری شیر یا شربت و با هم روزه میگرفت. میگه یک شب طبق معمول غذای ساده‌ای من آماده کرده بودم برای افطار پیامبر، ایشون دیر آمد. من فکر کردم که خب ایشون دیر آمده، حتما دعوتش کردن نفتر یک جای خونه اصحابی، کسی همینطوری گفته بیان اونجا، رفتن اونجا افطار کردن دیگه، احتیاجی به این نیست. خودم نشستم خوردم غذای خودم رو که خوردم، غذای پیغمبرم نشستم خوردم. بعد یه نیم ساعت یه ساعتی گذاشتم، پیامبر آمدند و هیچی، مثلا یه نگاهی بکنه که غذای ما کو، مثلا کی خورد کجاست و اینا، هیچی. همینطور که آمدن رفتند و هیچ نوع واکنشی نشون ندادن. صبح من از یکی از کسایی که با ایشون بود پرسیدم پیامبر دیشب افطار کجا بودن، گفت هیچ جا افطار نبودن جایی. میگه که وقتی این پاسخ رو شنیدم بسیار چنان شرمنده و غمگین شدم که جز خدا نمیداند. پیامبر گرسنه به بستر رفت، حتی به دورورش نگاه نکرد، با چشمش دنبال ظرف غذا بگرده که این ظرف غذا کجاست الان، نکنه مثلا اونور گذاشته اینور گذاشته. میگه همینطور که پیامبر آمدن دیدن نیست، هیچ واکنش نشون ندادن، مستقیم رفتن، یک کلمه، یک واکنشی که من احساس کنم که شرمنده بشم. و میگه پیامبر تا زنده بود این موضوع رو به هیچ کس نگفت و به روی خود من هم نیاورد و من هنوز ناراحتم که چرا اینجوری برخورد کردم. حالا روایت در این باب زیاده، من چند تا روایتم از اهل بیت بخونم عرضم رو ختم بکنم. یک فعال سیاسی و تشکیلاتی در واقع وارد پروژه امر به معروف و نهی از منکر داره میشه، درسته؟ یعنی اگر جز با این هدف وارد کسی وارد فعالیت اجتماعی سیاسی بشه اشتباه کرده. باید بگن آقا شما بر اساس کدام الگوی عملی دینی وارد فعالیت تشکیلاتی دانشجویی سیاسی شدی؟ باید بگه بر اساس برای امر به معروف و نهی از منکر. مبارزه جهانی هم همینطوره، این صدور انقلاب و اینا هم همون هم باز همینه، امر به معروف جهانی است، نهی از منکر جهانی است. در روایت که باز از پیامبر اکرم و از اهل بیت فرمودن که مؤمنین رو از اینجوری تقسیم بندی میکنم و ارزش گذاری میکنم که یه عده سرشون طلاق خودشونه، بزرگترین برنامه های زندگیشون اینه که چجوری تو زندگی برنامه شخصشون چطور پیش بره. مثلا بزرگترین آرزوهاش که شبا خوابشون میبینه اینه که مثلا خونم چی باشه، شغلم، امکاناتم، ازدواجم، خونم، اینا همه خوبه، اینا همه حقوق حق مسلم ماست، از انرژی هسته‌ای هم مسلمتره، اینا حقوق مسلم هم هست و همه هم باید براش برنامه بریزن، تلاش هم بکنن، از راه مشهورم به دست بیارن، این عبادت و جهاد هم هست. مثلا تفاوت اسلام با عرفان مسیحی و بودایی و اینا اینه که میگه تلاش علمی شما، تلاش اقتصادی، تلاشت برای تشکیل خانواده و خدمت به خانواده، به شوهرت، به زنت، به بچت، همه اینا جهاد و عبادته. اگر هدف درست باشه اینا همه عبادت. ولی یه وقتی کسی فقط از همه عبادت ها میخواد بکنه، یعنی بزرگترین برنامه زندگیش همینه که کی من گلیم خودم از آب بکشم، یک دایره کوچیکی رسم میکنه، خودش هم مرکز اون دایره است، این دایره هم شعاعش و قطرش اینا به اندازه خودشه. یک کسانی هستن که یک دایره بزرگتری رسم میکنن، غیر از خودشون یه عده دیگه‌ای هم دارن راجبشون فکر میکنن که به اونا چطور کمک کنم. خب مشکل خودم رو که حل میکنم که اونم یک جهاد الهیه، مشکل دیگران رو چطور حل کنم. وقتی یه عده این دایره رو اونقدر بزرگ میکشن به اندازه کل بشریت، پیامبر اینطور بودن، دایره ای که پیامبر ترسیم کرد به اندازه کل عالم بود. قرآن میفرماد که پیامبر خدا حریص علیکم، نسبت به رشد و سعادت و حقوق همه بشریت حریص بود، حریص بود، حرص میزد. عزیز علیه ما انتم، یعنی چی؟ یعنی از رنجی که شما میبرید برای او گران بود. یعنی پیامبر با تک تک آدم ها رنج میبرد، با رنج با مشکل همه برای مشکلات همه رنج میبرد. این آیه قرآن راجع به پیامبر، عزیز علیهما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، این رو شاید پیامبر بود. وقت فرمودن اینایی که احساس مسئولیت اجتماعی میکنن غیر از زندگی شخصشون تو عرصه سیاست و مبارزه و انقلاب، اینا هم حضور دارن و میخوان فداکاری کنن، اینا یک گام جلوترن از شهروندان عادی، از آدمای مسلمانای معمولی. مسلمانای دیگه قائدینن، اینا مجاهدینن. بعد میفرماد خود اینایی که در برابر منکر موضع دارن اینا هم چند جورن. فمنهم المنکر للمنکر بيده و لسانه و قلبه، یک کسانی هن که هم از درون موضع قلبی دارن، متنفرن از زشتی ها و علاقمندن به حاکمیت ارزش ها، بی تفاوت نیستن، خونسرد نیستن، دغدغه دارن، نگرانن، گاهی ممکنه شب خوابشون نبره از اینکه فلان ارزش اهانت شد، فلان جا عدالت اجرا نشد، فلان جا خلاف حکم خدا شد، اینجوری هن. وقت ولی به این اکتفا نمیکنن، به زبانم میارن، یعنی موضع میگیرن، سکوت نمیکنن، میگن، مینویسن، تو صحنه میان. و از اون بالاتر به یدهی، اگر لازم شد اقدام میکنن در اون مسیر، یعنی جهاد میکنه، انفاق میکنه، فعالیت اجتماعی میکنه، راه میفته. میفهمد یک دسته اینا هن، فذالک المستکمل لخصال الخیر، اینا همه خوبی ها رو در خودشون جمع کردن، کسانی که هم قلبا بی تفاوت نیستن، هم زبانا ساکت سکوت نمی کنن، هم بی تفاوت نیستن، بی طرف نیستن، هم به زبان میارن، موضع میگیرن، هم وارد عمل میشن هر جا لازم شد در حد توانشون. اینا همه خوبی ها رو در خودشون جمع کردن. و منهم المنکر به لسانه و قلبه، یه عده ان قلبا موضع دارن، با زبونم میگن، اما دیگه بیشتر از این سرمایه گذاری نمیکنن، حاضر نیستن از جانشون، مالشون، راحتیشون، اینا حاضر نیستن بگذارن. و تارکو به یده، اهل اقدام عملی نیستن. فذالک متمسکون به خصلتین من خصال الخیر و مضیع خصلتن، یک سوم ارزش ها رو، یک بخش مهمی از ارزش ها رو از دست داده، ولی باز دو بخشش رو داره، فرق میکنه با دیگران. و من هم المنکر به قلبه و تارک به یده و لسانه، یه عده آدمای خوبی ان شخصا در درون، ولی از بیرونشون هیچی معلوم نمیشه که اینا بالاخره نظرشون چی اصلا، چون حتی به زبانم نمیارن، موضع نمیگیرن. فذالک الذی ضیع اشرف الخصلتین و تمسک بواحده، دو تا خصلت شریف رو در خودشون پرورش ندادن، فقط قلبا در درون خودشون آدمای خوبی ان. و منهم تارک کل انکار المنکر به لسانه و قلبه و یده، اما خارج از این سه دسته، یعنی کسایی که حتی قلبا هم موضع ندارن، اصلا همه چیز براش بی تفاوت و بی طرفه، میگن لبنان، غزه، فلسطین، بوسنی، افغانستان، عراق جوری شد، میگه شد که شد، من چه نهار چی داره، میگن فلان اتفاق افتاد، چی شد فلان می. اینا رو فرمودن چی؟ این تعبیر خیلی، این همه رو خوندم برای این تعبیر آخر، فرمودن که فذالک میت الاحیا، اینا مرده هایی هن که بین زنده ها دارن را میرن، اصلا زنده نیستن، اینا مرده هن. البته فرمودن که حد و حدودتون و ظرفیتتون رعایت باید بکنید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج نیست، سختی بیش از توان نیست. یک نمونه دیگه دوستی و دشمنی های ایدئولوژیکه، اعتقادی، مکتبی. تو روایت میفرمان دوستی های که برای منافع مادیه زود تموم میشه، یعنی دو نفر که با هم دوست میشن به خاطر یک منفعت دنیوی، اینا روابطشون زود خراب میشه، تا آخر نمیمونه. ود و ابناء دنیا ینقطع، محبت اونایی که فرزندان دنیا هستن، این دنبال منافع و لذایز خودشونن، به خاطر منافع خودمون با هم رفیق شدیم ارتباط، چون منافعمون به هم گره خورده کنار هم قرار گرفتیم. میفرماد این دوستی های فرزندان دنیا که به خاطر منافع مادی خودشون با هم دیگه رفیق میشن، گروه و تشکیلات درست میکنن، کنار هم جمع میشن، ینقطع الانقطاع اسبابه، همین که سببش منقطع شد خود این دوستی هم منقطع میشه، یعنی وقتی دیگه اون منافع و دنیا نبود اون دوستی هم تمامه، اصلا انگار نه با هم دیگه بودن. و ود و ابناء الاخره یدوم، اما محبتی که مبناش آخرته، هدفش الهیست، ای هیچ وقت تمام نمیشه، همواره ادامه خواهد داشت، در بدترین شرایط با هم دوستن و رفیقن، لدوام سببه، چون سببش باقیست. ما نمونه های از این دوستی ها رو دیدیم زیاد، تو دوران انقلاب دیدیم، در دوران جنگ دیدیم، میدونین اون دوستی که زیر آتش جانت در خطر رفیق باشی اونجا هنر کردی، ولی اینجا که همه با هم رفیقن، اینجا همه با هم رفیقن. یه وقت گفتم اگه مثلا درای سالن قفل شه بگن آقا یه 20 روز همین اینجا هستی، آب کمه، غذا کمه، هوا هم کمه، بعد میبینید که دوستی ها به کجاها میرسه. خیلی دوستا دشمن میشن با هم. او دوستی هایی که ریشه های الهی توحیدی داره اونا نه، هرچی شرایط سختتر میشه این دوستی ها بیشتر میشه. ما توی بچه های اطلاعات عملیات زمان جنگ یا تخریب و اینا که رفت آمد داشتیم اینا، واقعا خوی بچه های توی اطلاعات عملیات جنگ میدونین و تخریب اینا بین خود بچه ها مشهور بود، میگفتن عمر ما 3 تا 6 ماه، میگن عمر چریک، یک چریک 6 ماه، 3 ماه عمر بچه های تخریب و اطلاعات عملیات، که یک سر جلوی همه باید میرفتن پشت دشمن شناسایی میکردن، میامدن تو عملیات باید جلوتر از همه میرفتن میدون مینو باز میکردن، کسی سالم نبود، یه زنده نمیمون زیاد. یه اخوی ما 15-16 سالش بود رفته بود توی تخریب، میگفت اولین شبی که رفتم تو تخریب، شب که میخواستم بچه ها بخوابن، دیدم یه کسی اومد تو خیمه تو چادر که میخوان بچه ها بخوابن، یکی اومد دستشو باز کرد گذاشت رو کنار خوابید، نفر بعدی اومد دیدم پاشو در آورد کند گذاشت رو کنار خوابید، بعد دیدم یک روحانی اومد و چشمشو در آورد گذاشت و کنار رو گرفت راز کشید و اینا، میگم هر کی اینجا میاد یه بقیه عضوی از بدنشو میکنه کنار میخوابه. این تخریب بود، تخریب. این بچه‌ای بودن که باید جلوی همه تو میدون مین حرکت میکردن، و اما همین بچه‌های اطلاعات و تخریب، اینو من به شما بگم، من در تمام زندگیم تجربه ای از دوستی زیباتر از تجربه زمان جنگ نداشتم هرگز. یعنی بچه‌ها جوری بودن که صبح اگه از هم جدا می‌شدن، مثلا می‌رفتن گشتی، کاری، آموزشی، 2 ساعت 3 ساعت بعد می‌اومدن ساعت 10 صبح دوباره همدیگر می‌دیدن، یه جوری همدیگر رو بغل می‌گرفتن و می‌بوسیدن و می‌بوییدن، خدا شاهده. یعنی اصلا مثل این که اولا ما مثل که برادر تنیم و با هم 1000 سال بودیم، الان مثلا 6 ماه همدیگر ندیدیم. این جور نه، همه جا تا آخر جنگ بود، منتها نه، ببینید آدم ها یک جور نبودن. یه آدم هایی داشتیم تو جبهه 64 نمیخواد، از همون 59ش همینجوری که شما میگین بودن، یه عده هم تا روز آخر جنگ اینجوری که من میگم بودن، هر دو تیپ با هم بودن. ما بچه هایی داشتیم تو همین اطلاعات تخریب میامدن زمانی که جنگ نبود، پول هر کس هرچی پول داشت میذاد رو تاقچه، مثلا یکی 5 قرون میذاشت، یکی 5000 تومن میگذاشت، هر کی هم هر چقدر لازم داشت برمیداشت، نه کسی میفهمید کی چقدر پول گذاشت اینجا، نه کسی میفهمید کی چقدر پول برداشت. خب این حالتا بود و این روابط بچه ها با هم دیگه توی تخریب، توی اطلاعات، بچه هایی که بچه های ثابت جنگ بودن، روابط با هم به قدری صمیمی بود که واقعا از 2 تا برادر بیشتر. این حالتا بود دیگه. این همین تعبیر ود ابناء الدنیا داریم، یکی هم ود ابناء الاخره، این دوستی فرزندان آخرت و دوستی فرزندان دنیا. تشکیلاتی که جمعی که الهی دور هم جمع میشن دوستیشون صادقانه است، اونایی که برای منافع جمع میشن صادقانه نیست، در اولین فرصت به هم خیانت میکنن. این تو تاریخ بارها دیده شده. تو روایت میفرماد من لم تکن مودته فی الله فاحذره، کسی که دوستیش با تو برای خدا نیست، تو هم با او برای خدا نیست، برای منافعتون با هم دوست شدید، از او بپرهیز، مراقب باش. فان مودته لئیمه و صحبته مشومه، این هم صحبتی شومه و این دوستی یک نوع دوستی از نوع پست دوستی است، برای که هر کسی برای منافع خودش داره با او یکی دیگه نزدیک شده، تو به فکر اون نیستی، من به فکر تو نیست. دوستی بچه‌هایی که تو انقلاب تو جنگ ما دیدیم، بچه‌های حرفه‌ایه که تمام وقتشون می‌گذاشتن، نه اونایی که همطوری بعضی هم آخر جوگیر میشدن میامده، ما آدم داشتیم زمان جنگ جوگیر میشده میامده تا پای درگیری عملیات، تو نقطه رهایی نمیتونست، داشتیم دیگه، ما هم آدم داشتیم، رزمنده داشتیم که وقت بدنش متلاشی شده، پاش متلاشی شده، شکمش دریده شده و نمیتونست، رنگش کاملا سفید، خون از بدنش رفته، نمیتونست خودشو درست بنشینه اصلا، تا لحظه آخر آرامش داشت. آدم هم داشتیم که خب میامد جلو، 2 تا تقوپق میدید، 2-3 تا میدید، دست قطع شد، پا قطع شد، ای کشت شهید شد، او افتاد، میزد زیر گریه. اینم داشتیم دیگه، همه بودن. اینجوری نبود که همه اولیاء الله باشن یا همه مثل هم باشن، که حتی شهدایی که شما عکسشون رو دیوار میبینید همه مثل هم نبودن، همشون مورد رحمت خدایان. اما شهید داریم تا شهید. تو روایت داره بهشتیا به هم دیگه جوری نگاه میکنن که شما از روی زمین ستاره ها رو نگاه میکنید، همشون بهشتی ان ولی مثل هم که نیستن، که اون تیپ آدم بودن، این تیپ هم بودن. نکته دیگه مقاومت و اینکه نترسیدن از کاره. شما الان وضع خوبه، این کار تشکیلاتی شما الان هزینه نداره، که هزینه داره نه دیگه. نکات مثبتش میچربه بر نکات منفیش، ولی یه وقتایی بوده و باز ممکنه پیش بیاد که کار تشکیلاتی جمعی اسلامی هزینه داره، یعنی یا آبروت میره یا جانت در خطره یا باید مشکلات تحمل کنی. یه دورهای اینجوری بوده دیگه، قبل انقلاب، بعد انقلاب، باید هزینه میدادی. تو دوران باید جوری خودمونو باید آماده کنیم که فرمودن آود الکر و استحیو من الفر. تو درگیری با دشمنان هرگز خودتون رو توجیه نکنید برای فرار، باید جوری باشید که یک تنه در برابر یک جمع بیستی. شما میدونید توی دهه 60 ما تو بعضی از دانشکده ها فضای حاکم اون طرفی بود، گاهی میدید توی یک دانشکده یه نفر آدم جلوی 100 نفر وای میستید، یه نفری. ما بچه هایی داشتیم یه نفری فضای دانشکده شون رو عوض کردن، یک نفری، یعنی 4 نفر 5 نفر آدم، یه نفر شده 5 نفر، با همین 5-6 نفر فضای دانشکده شو عوض کرده. نمی ترسید، هو می کردن، مسخره می کردن، کتک می زدن، کتک می زدن. من یادم یه وقت تو سال آخرهای 59 اوائل 60 قبل از اینکه جنگ های مسلحانه شروع بشه مکرری کار رو می کردن. تو خونه کوکتل مولوتوف می انداختن، سراحی می انداختن، تهدید می کردن. یه وقت مثلا می دیدی هم رفیقای خودت که بودن یا یه اوبر بودن، یه دیدی سر کوچه 3-4 نفری آمدن گرفتن تیر. یه وقت یادم مثلا همین مشهد، همین پنرای سناباد، ما رو گرفتن 4-5 نفری، تیغ مکتبوری گذاشتن اینجا، یکی هم یک تیغ مکتبوری گذاشت اینجا. یکی میگفت اگه یه بار دیگه نمیدونم چه شارکتو میبرم، اون میگفت چشمتو در میارم. اینجوری بودن، یعنی خیلی راحت میکشتن. زمانی بود که اگر بچهای ما تو جنگ شهید نمیشدن پشت جبهه ترور میشدن، یا اونجا باید می‌خوردی یا اینجا. خب ولی هزینه میدادن، وای میستادن. یک زمانی هم رسید تو دهه گذشته که جان در خطر نبود ولی آبرو در خطر بود. طرف میگفت من برم جلو، منو هو میکنن، مسخره میکنن، تنهایم، مگه من میتونم جلو همه واستم؟ فرمودن آود الکر و استحیو من الفر، حیا کنید از فرار و عقب نشینی، و یه بار رفتی جلو به مانع خوردی دوباره تکرار کن، برو اینقدر ادامه بده تا خط رو بشکنی. فانه عار فی الاعقاب و نار یوم الحساب. فرار از صحنه چه تو جنگ نظامی سخت، چه تو جنگ نرم، فرار از صحنه عار و ننگ. فرمودن روایت زیاد آوردن، منتها شما بنظرم از زور همینجور دارن شکنجتون میدن، منم خسته شدم. موفق باشید انشالله.